أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزان از حاضر در جلسه عزیزانی که از فضای مجازی در خدمتشون هستیم. تبریک عرض میکنیم فراستم ایام الله ایدهی مبارک فجر انقلاب اسلامی ولادت باصدر حضرت جواد الائمه و پیشاپیش ولادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام و خدمت همه دوروگواران تسلیت عرض میکنیم. استعداد داریم اداره کل پژوهش و پژوهشکده اسلام تمدنی به مناسبت عذرخواهی میکنم ظاهرا از کلیم تسلیه دارم تبریک عرض میکنم. خوب دوستان تذکر دادم، اینم دلیل خصوصی من عذرخواهی میکنم، تبریک عرض میکنیم. ایام الله مبارک دهی فش تولد امام جواد علیه السلام و تولد حضرت امیرالمومنین علیه السلام. اداره کل پژوهش و پژوهشگاه اسلام تمدنی به همین مناسبت و به مناسبت بزرگداشت 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای ایجاد تبیین سلسله نشستهایی رو برنامه‌ریزی کردن و اجرا کردن که استعداد داریم دو سه جلسه های قبل و جلسه اول امروز با عنوان نقش محکوم اقتدار در پیروزی انقلاب اسلامی رو ساعت 10 در خدمت بزرگواران بودیم و در این ساعت ضمن عذرخواهی از عزیزان که چون به دلیل تلاقی با وقت اذان و نماز چند دقیقه با تأخیر در خدمت عزیزان هستیم. دعوت کردیم از استاد محترم جناب آقای کلالی و تشکر میکنیم که دعوت ما رو پذیرفتن. عنوان این جلسه مشهد در انقلاب اسلامی هستش. بدون فوت وقت و به دلیل که ما بتونیم بیشتر از بیانات استاد استفاده کنیم، واجه که صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال فرمایشات استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من ذات الشیاطین. ما قبل از اینکه به اصل موضوع پردازیم، لازم هست یک تأملی در ارتباط با خود مفهوم انقلاب داشته باشیم و بعد ویژگی هایی که انقلاب اسلامی در ایران پشت سر گذاشت و بعد در خود مشهد با اصطاب این انقلاب از دیر با اصطاب شرایط کنونی چگونه اتفاق افتاد. بحث انقلاب یک واژه اصل اصلش به معنی رولوشن در حقیقت ریشه لاتین داره و جزء واژگانی هست که ابتداعاً در اخترشناسی ازش استفاده شده و ما هم در زبان فارسی از انقلاب شتوی و صیفی صحبت کنیم، در حقیقت به تغییر جهت سیارات و بازگشت اونها به اون مسیری که قبلاً از اون عبور کرده هم تلقی شده. یعنی در حقیقت دو تا نقطه در بحث انقلاب در اون مفهوم اولیه وجود داره. یکی اینه که هر انقلاب توأم با حرکت هست و حرکتی هم که در انقلاب اتفاق بیفته بازگشت به وضع نخستی، یعنی بازگشت وقتی تغییر هم به گذشته، در صورتی که در مفهوم اولیه بازگشت سیارات و اون نردهی که از اونجا حرکت کردن تلقی میشود. و اتفاقا همین معنا و مفهوم را ما میتونیم در خود انقلاب هم به نوعی ببینیم. تو ویژه در انقلاب اسلامی هم حرکت یه موضوع جدی بوده و تا به حال هم حرکت استمرار داشته. به استمرار انقلاب اسلامی و حرکت اون در حدی بوده که یک جامعه بسیار پر از تحول و دیگرگونی را ما طی چهل و چند سال گذشته، چهار سال گذشته شاهد بودیم و نهادهای انقلابی مخصوصا این دیگرگونی را علم دوام شاهد بودن. انواع و اقسام قالب ها آمده اجرا شده و این قالب ها در یک زمان بسیار کوتاه قابلیت خوش از دست دادن و دوباره طراحی های جدید اتفاق افتاده تا بتونه اون نظام های معنایی که علم دوام روی توسعه هست و تزاید هست، این قالبات بتونه پاسخهای اونها باشه، مخصوصا ارتباطات بین المللی که در این پویه عظیم اجتماعی شکل پیدا کرده. در مفاهیم جامعه شناسی هم همین قالبی که عرض کرده، معنایی که از اخترشناسی استخراج شده لحاظ شده و همینطور حکما و فلاسفه یک جور دیگه ای از انقلاب تعبیر کردن که در حقیقت به معنای انقلاب به معنای این است که یک موضوعی اون ذاتیات خودش از دست بده، یک ذاتیات جدیدی را بپذیره. دیگردیسی در ذاتیات یک شعر اون را انقلاب یعنی حکما به معنی انقلاب تلقی کرده. در فعل هم قریب به همین معنا به معنی استحاله در حقیقت انقلاب همون استحاله است. استحاله هم در حقیقت از ادکار خورها یک نوع انقلابی که ماهیت شعر مثلا در حدی تغییر میکنه، مانندی که سگه اگر مثلا در نلکسات بیه به تبدیل به نمد بشه اون احکام اولیه پشت رو بخیره یه احکام ثانویه پیدا میکنه. این دیگرگونی ها در حوزه اقتصاد ما انقلاب صنعتی که داریم یک را دیگرگونی عظیمی پیامد این انقلاب در جامعه غرب مخصوصا انگلستان بوده که این انقلاب اونجا اتفاق بوده. پس بنابراین حرکت و عرض کنم که بازگشت اون حرکت به اون ذاتیات اولیه در حقیقت در معنی انقلاب وجود داره. اگرچه در انقلاب های اجتماعی که در غرب وجود آمده بازگشت به اون شرایط اولیه مفهوم جدی ندارد، یعنی اون اولیه بودن نقطه آغازین برای اونا معنی نداره، ولی برای ماها که با یک نگاه دینی وسیع به این قضیه نگاه میکنیم، بازگشت انسان به فطرت، بازگشت انسان به اصالتهای ذاتی خودش، بازگشت انسان به ناموس حاکم بر هستی، به اون همسو شدن با جریان و کلی هستی در حقیقت انقلاب اسلامی عنوان میگیره. و چون این موضوعات یک موضوعات بسیار پر اهمیت و ماندگاری هست، لذا از همون دوره نخستین روزهای انقلاب اسلامی جهانی بودن اون یک حقیقت ملموس بود. ما که در مشهد شاهد تحولات انقلاب بودیم و چند سال قبل اون رو هم میشناختیم و جریاناتی که در حال شکل گیری بود، گروه هایی که مانند کاش از زمین میرویدن و تعداد انسان هایی که میخواستن یک پراکسیمایی رو وجود بیارن با هم دیگه بتونن به یک مضمون دست پیدا کنن، در اون راه حتی بالاترین ایثارها رو خیلی ها حاضر بودن انجام بدن، اینا تمام نمایش پویایی جامعه بود و همه را به توهم انداخت که این مردم دنبال چی هستن، مثلا جوانان، تحصیل کردگان، روشن فکران دنبال چی هستن. یکی از پیشگامترین اتفاقاتی که در جامعه مشهد افتاد روی کرد به کتاب و اینکه اصناف مختلف جامعه به مطالعه رو آوردن و این کتاب ها هم دامنه خیلی وسیع را به خود اختصاص داد، چون مخصوصا من در سال 57 در انتشارات قلم بودن که یکی از مهمترین ناشرین انقلاب تلقیم شد، آمده شده فرهیختگان، صاحب نظران، اندیشمندان و بعدم توده‌های مردم مشتاق به کتاب، من در اونجا شاهد نکته بودم که برای نخستین بار افراد مراجعه میکردن تا با کتاب آشنا بشن، تا حتی موضوعات بهشان معرفی بشه و به این ترتیب پایه اصلی رخدادهای انقلابی یک حسگرایی نبود بلکه یک فهم و شعور و آگاهانه بود و به همین دلیل کتابهای مورد ابتیا قرار میگیره و مورد استفاده قرار میگیره و به منزلها و خانه ها را پیدا میکرد که این کتابها بتونن رابطه مردم ایران را با عرض کنن که جریانهای انقلابی دیگه پیوند بزنند. مثلا کتاب های راجع به نهضت ظفار و اریتره و کشورهای عربی و الجزیره و بومدین و بحثای اینطوری سر زبان ها بود و جمیل خوب پاشا و امثال اینا از قهرمان های مثلا فیدل کاسترو و تحولات ارز کنند که آمریکای جنوبی اینها روز دنبال میشد. حتی ارز کنم که افرادی از هنرمندای آمریکای لاتین که مضامین شعری قابل نمودارا آمده بودن در قالب آهنگ با همون زبان آمریکای لاتین رایجی در اونجاها قصه میکنن و اونجاها دیگه اینها را میخوندن، به روز اون نوارهای کاست را با آکبند ما میتونستیم در چهار را دکترا تلیه کنیم و به روز از کتابهایی که مثلا در جامعه شوروی اون زمان منتشر میشد از خانم که در مشهد ما میتونستیم به این دسترسی داشته باشیم و فیلمهایی که مربوط به نهضت‌های مختلف در کشورهای حتی اروپایی پیش می‌آمد، در ایتالیا پیش می‌آمد، یا جریان‌های مبارزه طلبانه‌ای که مثلا در اون کشورها وجود داشت در ایالت باسک و جاهای مختلف، اینا رو در سینما متوسط شاهد بودیم. و برخی از تعارض‌های جهانی که بین شرق و غرب وجود داشت در سینما برای کسانی که اهل سینما بودن شناخته میشد، از جمله فیلم حباب که به وسیله آمریکا ساخته شده بود و سه‌بعدی بود در مشهد برای نخستین بار که بعد هم تکرار نشد به نمایش گذاشته شد، نقد آمریکا بر جامعه بسته شوروی. حباب به معنای اون فضای مسلط نامرئی شفافی که جامعه شوروی را در بر گرفته و مردم فکر میکنن که اینها به جهان آزاد ارتباط دارن، اما در حقیقت زیر یک حباب دارن زندگی میکنن و نمیتونن از اون حباب به دنیای آزاد راه پیدا کنن. اینا تمام موضوعات بود که از ابعاد مختلف ما میتونستیم بهش دسترسی داشته باشیم و مطالعات هم گسترده میشود. یعنی مثلا ما راجع به تعاملات شیخ قاره هند اطلاعات دقیق داشتیم، کتابهایی که مثلا باندین ها نوشتن یا مبارزات ایشان، شخصیت ایشان، نحوه مبارزه منفی ایشان، و یا مثلا بازگشت به جریانات و گذشته‌ای که در خود ایران اتفاق افتاده بود، مانند مشروطه، نهضت ملی، نهضت 15 خرداد. آثار اینها واقعا بازسازی میشد و یادم هست که انتشارات مانند امیرکبیر و نیل و جاهای دیگه کتاب‌ها را منتشر میکردن و ما مثلا فصل دیدگاه‌های احمد کسروی راجع به انقلاب مشروطه را میدونستیم، اشکالاتی که اونجا شکل گرفته رو میدونستیم، چون تمام جریانات تعاملات فکری برمیگشت همش به تحلیل واقعیت انقلاب. حالا بعدا این قضیه از درون خانواده ها و محافل روشن فکری مثل دانشگاهی و کتابخانه کشید به محلات، از جمله جاهایی که کاملا گروه ها در اونجا حضور پیدا میکردن و دور هر گروهی هم صدها نفر جمع میشدن، دور گفتگو و مناظره کشیده میشد و همدیگر را هم تحمل میکردن و همدیگر هم توصیه رو تحمل میکردن، خیابان دانشگاه بود. مثلا خیابان مسئولی روبوری بیمارستان قائم بود، اون محلهایی که مثلا پزشکان اینا حضور داشتن یا دانشگاهیان فردوسی و یا مثلا دانشده ادبیات اینها، تمامشان آمپیتاتراشون تمام فعال بود، کتابخانهاشون باز بود، تقریبا تا پاس یه شب مردم در داخل این آمپیتاترا با هم دیگر همین در قالب تئاتر این مسائل به نمایش گذاشته میشد. این همه تئاتر به تعامل منابعی که میتونست باعث بیداری نسل ها بشه و مردم با در جریان یک تحول عظیم قرار ده، واقعا شکل آزادانه اتفاق میفتاد. از من هم انقلاب اسلامی اینطوری نبود که بتونه خودش رو بر کسی تحمیل کنه، برای اینکه فرصت انتخاب مخصوصا از ناحیه روشنفکران خیلی مختلف بود و دنبال منطق میگشتن که با چه منطقی ما باید این مبنا رو بپذیریم یا اون را. خیلی جاها مثلا اقتصاد اصلی میشد، یک جاهایی هم فرهنگ میشد اصالت پیدا بگرد، یک جاهایی هم برخی از منابع دیگه به اصالت میرسید. در این بحث ها و گفتگوها اینها بقایی بود که در خود مشهد شکل پیدا کرد. پس بنابراین جهانی بودن انقلاب از اینجا اخذ میشه که این رخدادهایی که در اونجا واقع میشد مانند سفره بود که پررنگ و انواع و اقسام تجربیاتی که در فرهنگ بشری صورت گرفته بود به درون این سفره راه پیدا کرده بود. و من بعداً یادم هست که همون اوائل سالهای اول دوم سوم انقلاب بود، دوم انقلاب بود، من رفتم مثلا فرهنگستان قم از تهران، عرض کنم که در یکی از دانشگاه‌های اونجا که زیرزمینیش کتاب‌های فوق‌العاده زیادی نزدیک 70 کامیون کتاب اونجا تخلیه شده بود، من رفتم از اون کتاب ها اونها که مناسب باشه برای فرهنگستان انتخاب کنم. و یادم هست که یک وانتوار بزرگ من یک هفته تونستم از اینجا کتاب استخراج کنم. مثلا تمام آثار 45 جلد اثر لنین با ترجمه انگلیسی با قیمت بسیار پایین قابل دسترسی. رمان‌های زیادی مثلا بر می‌گردم قول دسترن بشینم. از کنم که رمان‌هایی که مثلا مادر ماکسیم گورکی و از کنم که آثاری که در قالب رمان آمده بودن که ریانا تجربیات انقلابی کشور دیگر را انقلابیون پیاده کرده بودن، اینها را می آمدن با قیمت‌های خیلی پایین و حتی این قضایی در ادبیات کودک را پیدا کرده بود. من یادم از یک کتابی بود اون وقتها که خیلی پرخریدار بود تحت عنوان آی دکتر درد می کند، چاپ رنگی بود، چاپ انتشارات میر مسکو بود، زبان فارسی با زیرنویس انگلیسی و روسی. مربوط میشد به این که یک دکتری هست که جهانی عمل میکنه و با امکانات اولیه خودش به سراغ کسانی میره که در جامعه های مختلف نیاز بودن. در حقیقت اونها مارکسیسم را و نظام سوسیالیستی حاکم بر شوروی را به عنوان دکتری تلقی میکردن که در با حضور خودش در کمینترنه های مختلف در ساحت جهانی حضور پیدا میکردن و به مشکلات روحی و فکری و فرهنگی مردم رسیدگی میکرده. این در حد یک ادبیات کودک تونسته بودن تنظیمش بکنن و برای کودکان به تدریج با توجه اون شناخت دیگه اثر کارهای داریوش عبادلهی داشتن یا مثلا سند بیخرنگی داشتن، از هم دوره کودکی این مطالعات سیر پیدا میکرد و در سال 57 تراکمی از این اطلاعات، یعنی هزاران نفر واقعا اهل مطالعه پیدا شد. من از که چون این شرایط فلم بودم و پر رفت آمدترین این شرایط اون زمان بود، اونجا شاهد این تحولات در خود نشد بودم. خب به دنبال این توجه به همه انقلاب ها و جهانی بودن این ویژگی انقلاب اسلامی، یکی از مسائلی که در اون ایام توجه شدید قرار گرفت ظرفیت سنجی نسبت به خود سرزمین ایران بود. یعنی مثلا فرض کنیم که اینکه ایران دارای یک تمدنی هست که برخلاف اون چی در مصر اتفاق افتاده و برخلاف برخلاف تمدن‌هایی که استعمار زده شدن مثلا نتونستن از اصالت‌های خودشون دفاع کنن، تونسته در تمام ادوار اون اصالت‌های خودش رو حفظ کنه، از طریق زبانش، ادبیاتش و کیشه‌های ایرانی مانند آیین مانوی، مانند زردشتی، مانند میترائیسم و مهرپرستی که هنوزم در جاهای متونش هست و امکان برقراری ارتباط با اونها وجود داره. این ظرفیت سنجیده میشه و این ظرفیت ها خود به خود با قرآن کریم به مقایسه گذاشته میشه، چون جریان ها رو در روی هم بودن، کثرت داشتن، حوزه ها را به مطالبه گری خودشان فرا میخواندن و حوزه بیان میبایست در یک فضای حضور پیدا کنن که با این همه کثرت ها پاسخگوی اون نیازها باشن. من جلسات زیاد رو شرکت میکردم، مثلا از جمله درس هایی که خود مالت داخل آمده در بچه ما مثلا این مشتوال اسلام در خیابان دانش اون زمان مطرح کرد یا بعدم به مسجد کرامت منتهی شد، در اون مسجد ما مثلا مشتبه ها از کنم که من قشنگ میدیدم که مسجد اول خیلی فضایش کم بود، در یک زمان بسیار کتون مردم به این مسجد رسیدم که با حضور ایشان این مسجد جواب بونیست، با مساعدت هم دیگه مسجد را از بنیاد برداشتم، مسجد را توسعه بدم و توی خرابه های اون مسجد دانشجوها در رشته های بیشتر پزشکی و علوم مهندسی و علوم تجربی می آمدن اونجا شکل بین. من یادم هست که ایشان تخت سیاه را آمده بود توی فضای باز که یه سخت می نظرش گذاشته بود و انبوهی از آجرهای و همدیخته و سیما و این حرف ها اطراف پراکنده بود، این جوان ها برخی روی همون ها نشسته بودن روی یعنی رو حتی خواب نشسته بودن تا بتونن از صحبتشون استفاده بکنن. خب هم طلبه اونجا حضور داشتن، هم بیشترش هم دانشگاهیان حضور داشتن و این استقبال به خاطر این بود که برایشون برای همهشون پرابلم وجود داشت. اون پرابلمی که یعنی معمایی که اونجا آمده بود مسئله جزئی و پیش پا افتاده نبود، اصلا در ارتباط با خود هستی و رابطه انسان با این هستی و این تعیونات به این که کدام راه را گزینش بکنه از مهمترین موارثی بود که اون روزگار به سر هر زبان دیده میشد و ما گروه های کور بسیار زیادی چه بدهیم دادن خود مشهد. این گروه ها وقتی که میرفتن خارج شهر از کنم که موقع زور بازم استراحت داشته باشد اگر از گروه های دینی بودن به نام نمیشه، مثلا حتی الان که ایام زمستان را کاملا تدایی میکنه اون و دالدون با خوشم میامدن یک کلاسه بود و پا فهم میکردن مثلا نماز جمعه در هم کوهستان داره میشه و دانشجویان علوم و پزشکی با افراد کاهن کارگر و عادی کنار همدیه در آن گرفتن و این جریان و مناقشات و گفتگوها و مباحث باعث تنبیه افکار در توده های مردم میشه و ارتباط مردم آهاد جامعه در فرهنگ عمومی طوری میشد که افکار و اندیشه ها و تضاد اونها برای توده های مردم قابل تحمل میشد و اینا از محسوسترین مسائل بود و ظرفیت سنجی خود سرزمین ایران و قابلیت های اون و اینکه تنوع فرهنگی مختلف خود ایران داشته و خود مشهد هم داشته، هم مشهد محبت ادیان مختلف جامعه مختلف دینی هم مذهبی بود و هم جریانات فکری مختلف به کنار هم دیگه تحمل می‌کردن. برخی از جریانات چپ نه حتی برخی از توده‌ای ها از خانواده مذهبی برخواسته بودن، خود به خود هم ارتباطشون مجبور با خانواده مذهبی حفظ بودن هم با جریانات فکری مجموعه خودشان. اینها این تنوع فرهنگی خیلی گوناگون رو در مشهد به وجود آورده بود و جریان انقلاب اسلامی اگر منطقا از قوت برخوردار نبود محال امر بود که بتونه در سر قدرت بشینه، چون افراد خیلی ایثارگر و فداکار در اون مناقشات دیده میشدن، آگاهانه داشتن انتخاب میکردن و توجه اینا به سمت انقلاب اسلامی و جلب شدن به فرمایشات امام معظم رهبری و خود امام و شخصیت های دیگه بر اساس انتخابشان بود. بلکه تمام یه صورت باز بود، هر قضایی را هر کس به همین خاطر هم برخی افراد بودن که تنوع فکری را نتونستن با هم دیگه ترکیب درست داشته باشن، از هر کدام یکی مقدار انتخاب کردن و منتهی به این شد که چالش درونی خودشون نتونن حل کنن و یک نوع دوگانگی در فکرشان، دوگانگی در عملشان نتونن از کنن منتهی شد. در خود مشهد هم زادگاه این وضعی برکش خود مشهد بود، یعنی مشهد این قابلیت عجیبی داره و این روزه اگر مشهد عنوان جهان شهر شمرده میشه به این عنوانی هست که از توی شورای شهر به تأثیر رسیده جهان شهر مشهد در نظر گرفته میشه، بی ربط به اون قابلیت های گذشته و بی ربط به اون ظرفیت های کنونیش نیست. چنان که ما در اون سفرهایی که مثلا به آسیا مرکزی داشتن توی تاشکند نقشه را تهیه کردم که در اون نقشه مربوط میشد به راه ابریشم، اون نقشه در حاشیه کل نقشه از مشهد به عنوان شهر مهمترین شهر متروپول کل جده ابریشم از اونجایی که از سیرکیان شروع میشه تا اونجایی که به دریای سیاه منتهی میشه کل این مسیر مشهد رو به عنوان بزرگترین شهر حاشیه جده ابریشم معرفی کردن. این هم مربوط به 3-4 سال پیش مثلا که با حمایت مالی 100 میلیارد دلاری چین آمده بودن بزرگداشت جاده ابریشم رو گرفته بودن در کشورهای مختلف که در جاده ابریشم قرار داشتن و در ازبکستان با مشورت خود چینی این نقشه به چاپ رسیده بود با اذعان همه ملت‌های دیگه که در پیر این جاده بودن مشهد بروان یه موقعیت با این شاخص هست کنند که در کنار این فهم روشن از وضعیت کنونی و وضعیت گذشته، آینده نگری هم فوق‌العاده پرمنات بود. آقای دکتر پاکستانی به بحث انتظار در جلسه قبلشان اشاره فرمودن، این جای کاملا جدی را در فرهنگ بشر داشت، چون که به گونه میشه گفت که جریان ادبیات هم وقتی از اصلی ترم خطوطش که پرورنگ بودند و قلیز بودند، یکی از اونها که مثلا انجمن حجتی باشه، باز خواستگاهش بشد بود و این آینده پژوهی بیان. حالا ما کار به خود انجمن حجتی نداریم، ولی در دل وحدویت نقطه هم، یعنی یک شیعه با توجه به انتظار و اینکه آینده قرار یک جریان اتفاق میده به سرگوش همه مسلمان ها مرتبط سرگوش جهانی را پیدا بکنه، علم مراحل براش اهمیت پیدا کنه، علائم آخر زمان براش مهم میشه. و لذا در گفتگوهای خانواده های مذهبی اون علائم مراجعه میشد، مرور میشد. بنده در یکی از اون روزهای ایام انقلاب خاطرم است که خانه یکی از اساتیدم که در دبیرستان شبانه با ما آشناس بودیم رفته بودیم، با پسرشون من رفاقت داشتم، این استاد ما اونجا برگشت بر اساس خانشی که از علائم آخر زمان دار، ایشان گفت که یه همسایه شمالی شارم شوروی هم نگه گفت در این علائم آخر زمان آمده که همسایه شمالی به زودی از اون وضعیتش خارج میشه و از هم متلاشی میشه. من یادم هست که با این پسرش که اسمش محمود بود، بعد از مهندسین نامدار همین بشر شد، با هم شروع کردن به خندیدن. من صورت را پوشاندم به خاطر این استاد اذیت نشه، من بهشان خیلی احترامم قائل بودم. و ایشان گفت که بله شما جوانان بخندید، ولی این هر اتفاق میفته خیلی با قاطعیت نکر بود. و بعدی که جریان فروپاشی شوروی پیش آمد و اون فرمایشات امام و اون موضعی که ایشان داشتند و قیامی که قرباشد اینا، من به این مهندس محمود که پانوشه نمیگم باز به هم رسیدیم، با هم سرون مرور کردیم و چقدر این جاواور هستیم دیدوهایی که ما توی سدگی میکنیم. این جریان آینده پژوهی در دل این شهر موج داشت و اینطور حرف ها زده به گمان زنی هم و گمان زنی های دیگر هم من داشت دیدم که اتفاق هم مبدوده برام خیلی محل درنگ بود که حالا برخی از اون رو و فریده و اینها استفاده می کردن، همسر استاد این کار بودن، برخی ها از طریق تعاملات دیدن اون سیاسی و آینده پژوهی و نگاه فیوچرالیستی داشتن به این عقاید برسیدن. این هم از مختصات اون اوائل انقلاب بود که ما شاهدش بود. در هر صورت ایران در انقلاب اسلامی دو تا حوزه خیلی وسیع که به فرهنگ او رفت مستقیم داشت، اینا رو توست به هم دیگه ملحق کن جوی میکنه به هم دیگه. یکی حوزه فرهنگی ایران که کل ایران امروز و شمال آفریقا و حاشیه مدیترانه تا دریای سیاه تا به رواسی مرکزی تا نزدیکی از کنم که مرزهای شوروی در برگ به اضافه قسمتهای قابل توجه از شبوره هند، حتی جنوب شرقی آسیا مانند اندونزی و مانزی، اینا رو که بعدا من دیدم که ایران مثلا بیش از 10,000 واژه دقیق فقط در زبان مالایی داره و یکی از مراکز تاثیرگذار تو اندیشه اندونزیایی هاست که بعدا وقتی به سفر رفتم به جاکارتا اینها و باندونگیرا اونجا قشنگ دیدم که میتونم راحت بگم که تقریبا اون زمان چند صد اثر مهم از اندیشه های امام شهید متحدی و فرمایشات امام اعظم و کسای دیگه اینا ترجمه شد به زبان های اونها. این امر هم در مالزی توان اندونزی، من خودم در سنگاپور شاهد این ریاست یک سال بعد از انقلاب اونجا من سفر کردم و در سرین کاملا جوانی هم بود این اتفاق، به یکی از انتشارات رفتم، دیدم در اون انتشاراتی ظاهرن، چون خودم کار انتشاراتی کرده بودم، در پستو برخی از جوانان دارم کتاب ها رو میگیرم، بعد این رو مثلا توی پیرهنشان جا بدن، زیر بغلشان پنهان میکنن، زیر کت و کاپشنی حرفا، و یکی از این جوانان اولا بیرون سنش از من چون کمتر بود، راحت ازش پرسیدم که میتونم این کتابی که شما از اینجا اول ترسید، گفتم که من ایرانی هستم، میخواستم ببینم کتابی که از اینجا گرفتید کتاب خاصیه، کتابی که آورد یکی از آثار کلیم صدیقه راجع به مانکوهیدی بود. کلیم صدیقه یک فرد بود پاکستانی و هندی است و با اندیشه های امام ارتباط خیلی نزدیک داره، آدم نویسنده بسیار بهاری بود، تقریبا بیش از 100 کتاب راجع به انقلاب اسلامی ایشون کار کرد و مجله روزنامه را ایشان منتشر میکرد تحت عنوان کلیس اینترنشنال که در کانادا چاپ میشد. بعدا من آبنومان شدم، این را ماهیانه دارم میفرستادم. اونجا داشتم دیدم که اندیشه های انقلاب اسلامی از این کانال میرسه به کانادا و جاهای دیگه، اونجا خود کلیم صدیقی از پیشگامان این قضیه بود. و به این ترتیب معلوم شد که این کتاب بعدم اون خانه‌ای که من در سنگاپور با یکی از دوستان سنگاپوری که استاد دانشگاه کوالالامپور بود رفاقت پیدا کرده، ایشان ما محبت کردن به خانه خوشان راه ندادن، من برفتم اونجا گاهی تا یک ماه بیشتر نماندن، بعد ایشان تو اتاقشان به من دوستاش دعوت کرد و گفت که من باشن گرایش به انقلاب اسلامی دارم و بعدم شما ببینید که اینجا کتاب هایی که مربوط به انقلاب اسلامی است با چه بحرانی به دستمون برسه. بعد نمونه کتابی را آورد که راجع به انقلاب اسلامی و زبان انگلیسی لنگی چاپ شده بود، وقایع مختلفی از انقلاب هم در اونجا بازتاب پیدا کرده بود. ایشان رفت از پایین، چون مثلا 30 طبقه 40 طبقه آپارتمان ها از یک کانالی به هم وصل شدن که در پایین زباله ها که ریخته می شود در پایین روی چرخهایی هم به زبانه اونها ریخته می شود. ایشان میگفت این ساعت الان از کتابهایی که در آپارتمان استفاده میشه ریخته میشه در این ساعت. رفت از پایین با آسانسور بعد برگشتن ها دوسته کتاب با خودش را که توی پلاستیک اینا را اصلا که جاسازه کرده بودن. این کتاب ها مربوط به جریانات انقلاب اسلامی، توضیح کامل بیانات خود مرحوم امام و شخصیت های دیگه و رخداد های انقلاب اسلامی در این مجموعه بازتاب پیدا کرده و یه دست به دست کن که ما میگردونیم و بعد برای اینکه دستگیر نشیم اونها رو از این طریق به هم دیگه انتقال بدیم. این امر مثلا در یک جایی مانند به جنوب شرقی آسیا اینقدر بازتاب پیدا کرده نشان بده که به جز حوزه نفوذ فرهنگی ایران که عرض کردم یکی از حوزه های نفوذ انقلاب اسلامی شد و ایران آمد، این دو تا قضا رو با هم دیگه پیوند زد. یکی حوزه نفوذ فرهنگی ایران که از گردم کدام مناطق رو در بر میگه، یکی هم حوزه فرهنگ اسلامی که جهان عرب را و حوزه خلیج فارس را و کشورهایی که عرب زبان بودن یا اردو زبان بودن اینها را در بر میگه. با اینها هم کابل این ارتباط برقرار شد. یعنی مثلا پس ما را به آسیای مرکزی یک بخشان با اگر افغانستان را در نظر بگیریم، سال 58 گروه های فراوانی از اهل سنت و شیعه افغانستان بلند شدن آوردن به مشهد. ما در خیابان خسروی ساختمان 333 کانونی بود که این کانون مؤسسش خود مقام اعظم رهبری بود و شخصیت های از شاگردانشان اونجا را اداره می کردن. بعد از رفتن ایشان به تهران هم برای مسائل انقلابی افغان باز از شاگردان ایشان از اونجا تامین می‌شدن و اونجا به اداره می‌کردن. من به اونجا کارهای گرافیکی انجام می‌دادم، شناخت شناسی تدریس می‌کردم، چون از موضوعات بسیار مورد نیاز اون ایام انقلاب بحث‌های شناخت شناسی بود، چون نظریات اولی مانند کرونیکوس اینها مطرح می‌شد، اینها می آمدن آنالیزی که از شناخت انسان ارائه می دادن کاملا وجه ماتریالیستی تگاه می کرد. و جوانی که آشنایی دقیق با فلسفه اسلامی نداشت تحت تاثیر اون دیدگاه ها قرار میگیره. خود لنین کتابی داره به نام کریتیسیزم اند آنتی کریتیسیزم که نقد به امپریسم میکنه، یعنی ماده گرایی محض را نقد میکنه برای کنار خودشان و ماده گرایی مطلق الانان نمیدونستن، بلکه معتقد بودن در کنار تفکر ماتریالیستی یک بخشی از ایدالیسم هم ازش استفاده میشه، با هم میکس میشه و مارکسیسم این جریان بسازه. حرفای لنین فوق العاده با استانداردهای بالا مطرحه. اون کتاب ترجمه فارسی هم بعداً شد و در این حال باز از پیچیدگی رو اینا و به همه خاطر یکی از معماهای جدی که اون زمان پیش آمد این بود که گروه های مذهبی دنبال این بودن که مثلا فرض کنید که نشان بدن که اونطوری که ما در جهان آنالیز مادی انسان مغز را مثلا کورتکس های مغز را نشان بدیم و رابطه مغز از طریق نورون های اعصاب را نشان بدیم، با این امر قضیه تمام نمیشه، چون ما هم گفتن که ما یک حقایق را از جهان ماده از طریق داده های حسی جذب کنیم، اینها میاد مفاهیم عقلی ما رو میسازه، مفاهیم عقلی ما تحت تاثیر نورون های اعصاب است، این نورون ها تاثیر خودشه و کورتکس های مغز تاثیر خودشه تو جهت گیری اون میذاره، حتی نوع غذایی که ما میخوریم وقتی که یرقان میگیریم اون شناخت ما تحت تاثیر یرقان قرار میگیره و به همین خاطر آدم های مریض الاحوال داوری های مریض الاحوال به خوشبینانه دارن نسبت به مسئله زندگی. اینا در قالب مثال های بوداگان ارائه میکردن. اون زمان یکی از پدیده هایی که تونست این بدبختی رو جوابگو باشه که خیلی مهمه بود که در مشهد هم افراد صاحب نظری که خیلی به این مسائل نزدیک شده باشن نبودن. حتی من این بحث ها رو با خود مرحوم استاد سجادالدین آشنا در میان گذاشتم، ایشان گفت که این حرفا رو با شما مثلا به روش رئالیسم اینا مراجعه کنید، ما تو اون حوزه ها خیلی کار نکردیم، ما به احیای متون اسلامی بیشتر توجه نشان دادیم. تنها جایی که این قضیه به دقت کار شده بود روش رئالیسم بود، اونجا بحث شناخت دارم مناقشاتی که مثلا شهید مطهری با علامه طباطبایی رو آمدن آنالیز کردن و علامه طباطبایی اونجا تاکید میکنه برای اینکه انسان پیر میشه، اما صورتهایی که مفاهیم شناخت قالب های شناخت او رو بوجود میدن پیر نمیشه. این رو بنده خودم تجربه کرده بوده که من 10 سال از روستایی که خواستگاه نیاکان ما در اطراف زنجان هست از اونجا ما آمده بودیم به روستا دیگه بر نگشته و بعد از 10 سال وقت گرفتن دیدم که من خیلی روستا رو بزرگتر از اینها فکر میکردم، پولی که اونجا بر روی خانه بود اون رو خیلی بزرگ من تجسم میکردم، فهمیدم که این دوران کودکی اینا رو من بزرگ دیدم، بعد از 10 سال کاملا این تغییر کرده، ولی چون نظر و تحت تاثیر واقعیت بیرونی قرار نده اونو همونطوری با همون کیفیت حفظ شده بود. نظر دو تا داوری میگفتن که الان اینا خیلی مهم نیستن و چون این قدر این دوستا رو بزرگ فهمید، آدم ها رو خیلی بزرگ احساس میکرد، از اونجا فهمیدن که این فقط مایشی که علامه طباطبایی شهید مطهری دارن راجب این که درگیسی در مفاهیم حقیقی اتفاق نمیفته، اون مفاهیم وقتی که شکل پیدا میکنن اون صورتهایی که از طریق حواس ما به عقل و ذهن انتقال داده میشه با همون کیفیت و علادل آباد باقی میمونه، حالت تجرید شدگی دادن. و بعد هم دندازم در فلسفه ای که درگیم رو مطرح کردن از اون مفاهیم پنجگانه که از اون حقایق مجرد شمرده میشن، یکیش صورته، یکیش هیولای، یکیش مثلا روحه، روح یک حقیقت مجرده، صورت حقیقت مجرده، یعنی تحت تاثیر تحولات قرار نمیگیره. دو علامه طباطبایی از این طریق خواسته و دوگانگی وجود داره در انسان بیان کنه که وجود مادی ما تحول پیدا میکنه اما معارف ما به قوت خود باقی میمونه و به همین خاطر نه تنها معارف بلکه مقتضیات انسان در سنین 80 سالگی به لحاظ غریزی با مقتضیاتشان در زمان 20 سالگی هیچ توپیری نمیکنه. این تغییر برمی‌گرده به توان قوه‌های انسان. قوه میتونه ضعیف باشه. انسان به همون خاطر شناخت دقیق از قوه خود نداشته باشه، ایزن مایل هست که بر اساس اون چارچوبه دوره جوانی عمل کنه. برخی از وقایعی هم که در زندگی انسان اتفاق میفته و سرنوشت اون دچار مخمصه به لحاظ بهداشتی پزشکی و هم دچار مشکلات میکنه، به خاطر خلق کردن بین اون افعال وجود مادی که پیر شده و بین اون روانش هست که اصلا پیری بر نمیرونه و خواسته هاش با صورت خیلی نو دقیقتر هندازه شده تر یا سرابش شده. خب انقلاب اسلامی از کردن که با افعال مختلف در مشهد ظهور بروز پیدا کرد، مشارکت مردم فوق العاده با قاطعیت اتفاق افتاد. من خاطرم است که افراد با سنین بالا اینها می آمدن در جیب‌های خودشان چیزهای مانند مثلا مقدار کارتون که بتونن کبریت که پنده که بتونن این دلگزون وقتی قاز اشخابه اینها زده بشه بتونن از اینها استفاده بکنن و در وقتی که گازش من همین چهار راه شهدا مورد دیدادن هست که گاز اشکاور زده بودن. من خیلی تنفس کردم از این متوجه نبودم و بعد بکردم این آتشی هست بودن که من رفتم سراغ اون تا اون دودها مانع بشه از نفوز گاز نبود که خود اصلا گاز اشکاور اصلا نبوده داشت از اون تولیزا نفس هم به هم دو خواستن به زمین بیوکن که آقای افتری پرزن ایشان همونجا در اون چهارا بوزید بدر من رو گیره به هم تفاقت داشتن ما رو کشان کنان چرا اینطوری میکنید که باز اشکاوه رو بکنید آتش کجا بسید گوه هم دارم قبل میدم باید بپوشدن با ما به حالا به حالت طبیعی برگرده. در اونجا آدم های حرفه‌ای شده بوده و کاملا خاطرم هست که وقتی موتور سوارا بودن که اگر کسی در صحنه گیر میکرد و دچار مشکل میشد و همه هم اون بلوان عنصر انقلابی میشناختن این با این موتورهای پرشی سوارش میکردن کوچه پس کوچه های زیادی در اون بدنه قدیمی شهر در اطراف میدان شاهدار چهارراه شاهدار طرف تبرسید طرف پانیکه هم وجود داشت که وقتی که با موتور این افراد جابجا میکردن کمک میکردن به افرادی که اهل انقلاب بودن سواکیه ها و یا نیروهای نظامی انتظامی ندرستن داخل پشه برود پیدا کنن این تقریب داد همدیگه میرسیدن اطلاع رسانی ها را با دقیق ترین شکل به گونه بسیار تاثیرگذار در حدی که سواکیه ها وحشت میکردن که از خانه هاشان خارج بشن چون هر محله شناخت کلاش اونجا میامدن دیوار خانه آقای آیت الله بومی یا آیت الله شیرازی یک نوشته رو ثبت میکرده این نوشته بیچاره میکرد طرف را چون زیر پاشم خالی بود و این وضعی ها مردم هی دلیرتر و شجاعتر و روستر و از نظر فکری هم که در خیابانه تغذیه میشدن و تئاترها سینماها من یادم هست که یک فیلمی را نوار بود وحشت یزه فیلم هایی که شمار فیلم هایی وحشت بود دیدم در خیابان عرب رفتم به کمیته تازه تأسیس شده بود شهید کامیاب هم اونجا مسئولیت اون کمیته رو داشت که الان اون وقت ها حزب رستاخیز بود قیمت هم برداشتن ساختمان جدید ساختن نیمه تمام مانده بعد 44 سال دارن 30-40 سال
در گام دوم داشتن در گام دوم قرار
رفتم طرف زن در با اصله نشسته بود به من گفت که نمیتونی بیدیم گفتم آقا یک مان کن ما آی حسین بازیه در نظر من بابای کامیاب کار نگه این دفتر مهم بیدم آقای ایشان دنبال ما از بر هی چیز میکرد تحریف آمیز مثلا من شدید بکنم بلا آمدن آقای کامی آمد به اون سالان اصلی اونجا که رسید دو سر پره بشتن ما رو دید سلام علیکم فلان فلان شد آمد کامی بشتشون گفتی آقا را از بلان برگردن که متعرض ما نشد ایشان اون رو برگردن گفت کاری موردی که شما گفت آقا این سینما رو شما توجه دید ما رو دنبال و بحشتی باری که برن نشان بدن اینها با این شرایط انقلابی مردم همسویی نداره بیشتر روحیه وحشت و بیم رو در مردم داره تغذیه میکنه آقای جلالی اونقدر مسئله داریم با کدام یکیش باز برسید حالا بزاشی یا خودم نشد خدا روش شاد بکنه ما رو هم خنداند و بلا محبت کرد هم هم بلاخره گفت شرایط تو اینیست سینما را هم بازیگو شد که از حالا خیلی هنگام میشه این امور سبب شد که در حقیقت هم انقلاب اسلامی از اون تنگیمایی که در زمان پهلوی برای ایران پیش آمده بود بر تراز بیاد و هم مشهد بروان قلب دشت توس یعنی مشهد در یک زمان بسیار کوتاهی تونست موقعیت جهانی پیدا بکنه موقعیت جهانی شده وقتی شما متوجه میشید که این گروه های انقلابی را که در سالهای نزدیک 58-59 اینها به مشهد آمدن و هم در اون زمان یک همکاری داشتم با یک واحدی به نام افغانستان عراق مربوط به امور بین الملل وزارت ارشاد آقای تازه‌زاده هم یکی از افرادی بود که ما با ایشان رفتیم در تهران هم واهم شد خب این جریان به مجموعه هایی که در مشهد مال ملیت های مختلف بودن یه جور ارتباط داشت از همه مهمتر که من تو داخل هم خیابان خسرو‌دین‌نو و ساختمان 333 که بودم تمام آپارتمان های خیابان خسرو‌دین در اختیار گروه های انقلابی کشورهای مختلف قرار گرفته بود در همان ساختمان 333 نزدیک 10-12 تا گروه افغانی حضور پیدا کرد جمله سازمان از اونجا مثلا پیر اوگه آمده بود از پیشوایان طریقت نقشبندیه کل افغانستان که من رفتم خدمتشان دوباره برش انبوه جمعیت با از افغانستان مهاجر کرده بود بعدم فرصتی شد از بنده یکی از معاونین سیاسی استانداری به عنوان مشاور خودش استفاده میگه در رابطه با گروه های مختلف من چون اونجا مطالعاتی کردم 10 جلد کتاب اسناد مربوط به این گروه ها تدوین کردم این اسناد حتی در اختیار اون تهران که بودشه خیلی تشویق و ترغیبه که این مطالعات خیلی اهمیت داره من دارم همون مدخل کل این تحقیقات در اختیار دارم یعنی برای معجزه آسا بود که این اندازه مشهد قابلیت چون قبل انقلاب من شاهد بودم من یادم هست که تو داخل مدرسه های فرمان میدانی بنده با یک نفر از طلبه های افغانی منازعه داشتن اینا رو از من بنده هیچ چه اینا رو کس نگفته اینا رو شاهد علمیش بنده بودم ایشان من حامی ایران بودن ایشان از افغانستان اینا خود دفاع میکرد گفتم آقا ما خیلی پیشرفت کردیم گفت بله این نورهای مشهد تولید پایین خیابان به صورت قوطی راهاش هم میفرستد به افغانستان اونجا مصرف به شما دیده شما پیشرفت رو باشه نمیدید یعنی جایگاه ما از دید کسی که همخون ما بود و همبکتر ما بود در این حد اما بعد که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد این همه جریان نهضت جهان اسلامی هم گروههای خیلی زیاده بیرون خود مشهد هم از پایگاهی یعنی مشهد به 2 سال نکشید که جایگاه کهن خودش در خراسان نه تنها به بساط جهانی درست پیدا و همون مجرب و همون جریان الان سبب شده که من سال گذشته با اینکه مثلا بحث کرونا وجود داشت با خودم تعامل میکردم راجع به آمد شدهایی که جریان های فکری گوناگون جهان اسلام به آستان و بس دارن و ارتباطاتی در حاشیه که ما بود وقتی از اینا تونستیم پیدا کنیم برام بود تندیز بود که چند اندازه این مشهد با توجه به حضور حضرت رضا علیه السلام موقعیت بین‌المللی عظیم بگرد چقدر جوهر بتونه از این فرصت استفاده بکنه و در تعامل که خود به خود قرار بگیره یک فرصت براش برای ارتقاء دائم و تحول دائم پیش بره. به همین خاطر از کردم تمام تولیداتی که نهادهای انقلابی الان دارن از جمله خود دفتر تبلیغات بنیاد پژوهش چوهای دیگر هیچ کنون جوابگوی نیاز فعلی نمیشه چون ما فقط میدونیم بهش نمیتونیم برسیم از شدت تعاملی که الان در حال اتفاق هست و هر روز شرایط اقتصادی بهتر بشه این به صورت وحشتناک و گسترش پیدا خواهد کرد. این هم مرشدن ایران توسعه مرزایی با 15 کشور با آسیای مرکزی جایگاه مرشد را کاملا یک جایگاه ویژه توقعات ملت‌های مختلف فرهنگ‌های مختلف اندیشه‌های اونبندی را دقیقا تو جریان رسن که الان توقعات اون کشورها چیه و ما اگر بخوایم تأمین کنیم باید یه ظرفیت‌های موجود رو خیلی باید افزایش بدیم. این امور سبب شده که منافعی که انقلاب اسلامی به صورت مرموز برای مشهد داشت ارز کنم که اون پیشراهای مختلف سا شده که موقعیت مشهد در صد بینامی یک موقعیت فوق‌العاده خوب باشه از امتیازات بسیار بالای برخوردار شد. دانشگاه فردوسی بنده با اون مسئولین خود قضیه همسفر بودیم به ترکمنستان اشخاباد صحبت میکردیم ایشان بگفتن که یک رقم خیلی بالایی من میترسم که اشتباه کنم خیلی رقم بالایی رو ایشان مطرح میکردن که الان از کشورهای مختلف که برای آموزش زبان مثلا 5000 نفر فقط در ارتباط با آموزش زبان که هر دورش مثلا یک ساله هست اینا شرکت دارن با پرداخت هزینه از طریق خودشان و سوری که مثلا خود دانشگاه از این طریق درآمدی که داره بگذاریم از رشته های مختلفی در کشورهای مختلف حتی ترکیه گرفته عراق گرفته مثلا قطر گرفته امارات جاهای مختلف در اینجا حضور داره. من دیشب اتفاقی داشتم در تهران نگاه می‌کردم فارغ التحصیلی دانشجویان خارج از کشور دانشگاه تهران رو نشون داد. هم برندش که برند دانشگاه تهران 100 تا کاهش پیدا کرده یعنی رنکینگ بین‌المللی آمده بالا در حدود 400 رتبه علمی را برخیاش بیشتر یعنی کل دانشگاه را به مرزو کنه ولی در علوم پزشکی شناخت بیشتر روش کرد داشتن توضیح میدن و بعد اون جلسه فارغ التحصیلی به چند اندازه ملیت های مختلف باشن مصاحبه و گفته بود و تأثیری که از جمله در بحث انتقال زبان فارسی انتقال هنر ایران یعنی الان در نمایشگاه های بین المللی ولی خودم در خانمان شاهد این قضیه بودن که حتی تا ایران ها آمده بودن جلو چشم این قضیه رو دیدن آمد طرف یه خط اونجا نوشت توی خرید لوازم ارز کنم که مثلا خطاتی اینها از یک فروشنده بزرگ برلین ایشان وقتی این خط رو گفت که این مقدار که خریده چقدر شد ایشان پرسید چرا شده اینا گفت این 450 یورو شده اینا که خریده گفت که همین خط رو شما به من بده کل این جنسه رو من تقریبا هدیه رو بدم شما جلو چشمش نوشته بود ها این قدر تحت تاثیر این جریان داره یعنی این اندازه برد هنرهای ایران در سر بین‌المللی زمینه های نفوذ اصلا که هم به دستاوردهای انقلاب فراهم بکنه به همین خاطر از فرماشات خود مقام مذهب رضایی است که بهترین راهی که ما به تعامل با فرهنگ‌های مختلف میتونیم بپردازیم زبان هنره برای در قالب علا سینما دهه فجر است و فصل از خانم که سینما در ایران من در شهر بیشکک یک فیلمی را یک تهیه کننده آمد برام نشان داد مربوط میشه به داستانهای حماسی قوم ارخیز از ما خواست که اگر امکان پذیر هست من بیام در جشنواره بین‌المللی به یه پنج در روزه سینما شرکت کنم فقط شرکتش بودم قابل ساز و ما اصلا نمیخوام چیزی برگذیره یک نردم ولی شرکتش برای من اعتبار سازی میکنه. یعنی این اندازه این موقعیت ارتباط را برای ایران در حوزه های گوناگون فراهم کرده. من دیگه دوشاده هم اقتصاد نمیشم اگر
به آرش اصلا
نه نه ممنونم استفاده کردیم. تشکر ما از تدوین زیبا و جالب استاد از وضعیت مشهد، مخصوصا مشهد از انقلاب ایران. در خدمت عزیزان هستیم آقای توباسی، آقای توباسمی، آقای توباسمی عزیزان در فضای مجازی حضور دارم. اگه سوالی ابهامی هست ما در خدمت بزرگواران هستیم.
خوامی بخش من شده از استاد جمعه تا خانه یعنی تنبول که در مشهد بشن بزرد به پنج و هفت پنج و شش پنج و هفت و سیر جمعیت که در بخش های مختلف تا خر و تا خان شدم این تبین تازهی دو خانی بزرد تصدیب نشنه بودم خود استاد پرتیجه بودن بخش ها رو خیلی جالب که اون ماهیت در واقع فرهنگی انقلاب رو بهتر میتونه نشان بده که در تصور مثلا بخش سیاسی خیلی قوی تر شده بود این هم با اما این قسمت بزن خیلی جالب بود این
بخش های سیاسی بعدن خیلی غلبه پیدا کرد و حتی اون مطالعات رو خیلی کمرنگ شد در سپاهه و ما آرزوی خیلی هم این بود که این مطالعات همچنان توسعه پیدا کنه. من در بازار پشت یک نفری بود به نام حاجی اعتزاد فلان پود کرده آدم آزاده ای هم بود همه سیاست هم بودیش از حافظه خیلی طولانی داشت از سادات هم بودن های اعتزاد یا روشات کنه. ایشان در انشاءات طرفی بودن اومد به من گفت که شما از طرف من وکالت دارید هر کسی کتاب مایل بخره بخانه اهل خواندنشه اهلیت داره کتاب میخواد بخره اگر از اون قالبه کتابی که شما آوردی از را باشه من اگر اون نفیس پتاه کنه شما به حساب نمیدیسم بگو بهش شامکان دیگه و حساب. یک نکته دیگه این که من یک کامی برداشتم اون زمان یک نفر از عزیزانی که کارخانه دارم بودن با ایشان مشورت کرده ایشان گفت من حاضرم ماشین در اختیار شما بذارم که شما با این ماشین با یک راننده ای به روستاهایی که من گفته بودم من میخوام این کار رو کنم در روستاهای اطراف مشهد تا جایی که دستمون برسه کتابخانه تأسیس کنم. ایشان گفت که هزینه این ماشینش رو پول کتاباش رو بپردازم. ما حداقل ده دوازده تا فرصت پیدا کردم تو کار دائم داشتم عرض کنم که از این کتابای کودکان انواع و اقسامش دیگه تولید شده بود کار نشر دیگه کودکان هم خیلی کار قشنگی ایجاد کرده بود اینا رو ما بودیم مبلغ قیمت کتاب خیلی پایین بود در حدی که یه قفسه و کل این کتابخانه مثلا بتونیم به وجود بیاریم در حداقل در یازده حتی الان برخی از معلم آموزان رفاقت داریم با همده روی به اون خاطرات که مثلا تأسیس این کتاب ها چه تأسیس اثری داشته اون که به چهار چطوری کتاب خوان شدن برخی از اون مثلا در استای مقان الان مثلا دکتر شدن ریشتش بر میگرده به اون علاقه که اون زمان ها درشان بدن کنید.
خیلی متشکرم. من دیر وارد جلسه شدم ولی همین مقدار لحظاتی که شنیدم خیلی بهره بردم. دو نکته به نظر من حدس میزنم اون بحث های پیشین شما هم محدود به اینها بود عرض میکنم. خیلی مهمه نکته دوم چون مهمتر اول توجه به جایگاه مشهد فارغ از وجه قداستی اون و تأکید بر اون مقوله ژئوپلیتیکیش به نظر من خیلی اهمیت داشت در کلام شما و همین نگاه اگر برجسته بشه میتونه برای نقش آفرینی در آینده خیلی مهم باشه. این البته همیشه شما این نگاه رو داشتید، در همه صحبت‌هاتون تاکید داشتید رو مقوله مشهد و جایگاهی که داشت و دارد و باید داشته باشه. الان هم واقعا تشکر می‌کنم از این جهت. واقعیت اینه که مشهد به جهات متعددی متفاوت از همه شهرهای دیگر ایرانه. یکیش همین بعد تاریخی و اون پیشینه اون تمدنش و فرهنگیشه و دیگر اون جایگاه جغرافیاییشه و سوم مقوله مذهبیشه، اون بافت جمعیتیش، همه اینا. تعبیر خوب شما در باب مشهد در دشت طوس، البته بعد فرمودید در خراسان، این رو تنمال برنگیز لطفا. این یه نقطه بود، نقطه دوم بود، اول از کردم. یک خطایی آقای دکتر جناب جلالی و عزیزان جمع، خطا نه، یه نوع نگاهی بر تاریخ نگاری های ما غالبه و اون نگاه سیاسی است. عموماً در تاریخ نگاری ها با وجه سیاسی نویسندگان پیش میاد، در حالی که وجه سیاسی امروزه در مطالعات تاریخی مرتبه ای رو به خودش اختصاص میدهد، نه لزوماً اولین مرتبه رو. نگاه به وجه فرهنگی یا نگاه به اون بعد فرهنگی یک شهر یا یک منطقه یا حتی آدم ها به نظر من خیلی مهمه. تصور می کنم از ابتدا بحث شما بر این وجه چی داشتن از ابتدا ندیدم، ولی خیلی مهمه. به هر حال اگر این وجه مورد توجه قرار بگیره، چه بسا مرز انقلاب یک کمی جا به جا بشه. یعنی ما صرفا سال 57 رو به عنوان مبدع تحول نبینیم، مبدع تحول سیاسی اونجاست، اما مبدع تحول فرهنگی و علمی و فکری چه بسا به قبل و بعد میانجام. من از پایان فرمان شما اینو فهمیدم کردم که مشهد رو از یک بنیاد تحولی پیشتری دنبال کرده تا مبدع انقلاب. خیلی متشکرم، استفاده کردم.
در حقیقت آقای دکتر، ما چون تجربه چند ساله یا توی معاونت مرکز اسناد انقلاب اسلامی هم داشتن، اسناد رو دیدیم، 1,000,000 رو خورده اسناد رو بنده کنم دقیقا از نزدیک ملاحظه کردم. خیلی از این مناقشاتی که به وجود میاد در محور بحث‌های سیاسی اتفاق میفته، اما در بحث‌های فرهنگی ما مشترکات بیشتری رو با خیلی جریان‌ها داریم و بعد این سبب نمیشه که انرژی‌های ما توی استقاط منفی از بین بره. مخصوصا بحث سیاسی ما پایدار هست، بعد هم زندگی ساز خیلی وقتا نیستن، اما فرهنگ پایدار هست. بعد هم ترکیب خود اسلام انقلاب اسلامی فرهنگی بوده. این قضیه ایجاب میکنه که ما تحلیل دقیق‌تری از جریان انقلاب در سطح کل کشور داشته باشیم. ما الان تاریخ نگارش تاریخ منطقه‌ای را در کل خراسان بخته بنده بودشت. تاریخ منطقه‌ای برای کل ایران سفارش داده شد کسایی را در محیط های مختلف بینیسن، برای اینکه تاریخ منطقه‌ای تدوین شدهش سبب میشد که خیلی از اسناد از بین نره. بعد روشن میشه که مردم تحت تأثیر القاعات به این سمت رو نیاوردن، بلکه تاریخ واقعیتش این است که خود توده ها و خود آگاهان گون این مسیر انتخاب کردن. حالا من همین همه سبب شده که دوام این نظام بر میگرده به انتخاب خود ما، چون همه خودشان را توی این قضیه به نوعی شریک میدن. منتها ما میخوایم شراکتشان را تأییدیه روش داشته باشیم، با مکیال و موازین سیاسی نمیتونیم، برای که ما خیلی خطا هم ریز درشت رو توی بحثای سیاسی، اما تو بحثای فرهنگی ماندگارتره. این امکان تعامل صریح‌تر درش وجود داره و قابلیت های مردم تو اون عرصه بیشتر از ظهور درست پیدا بوده. بحث سیاسی همین مردم مشارکت نمی کنن، ولی در بحث فرهنگی از خودشون میدنن و مایل هستن که این بحث ها رو الان هم داشته باشه. یک مجلسی در همه اخیرا اونجا آمد، ما رو دعوت کرده بودن در ارتباط با کسایی که احمد علم هم راجل مشهد کار کردن، آمدن دعوت کردن ما در پشگاه و از ما خواستن صحبت کردن. اونجا کاملا بر اساس این محور جواب میداد و الا از این محور اگر ما خارج میشیم خیلی با هم مناقشه پیدا میکنیم فاصله میکنیم.
شکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. میگفتم در ادامه فرمایش جناب استاد من سعی کردم بس میان ترنگی رو کنم که فهمید پیش و پس از انقلاب رو مثلا بس جلالی توجه داشتن به قسمتش جوامع به اصطلاح دینی که در این اقلیم خراسان یا مشهد زندگی میکردن مثل یهود ها یهودی ها جوری که در همین منطقه از همین مشهد معروف به محل ایتا که زمان و تاریخش برمیگرده به زمان نادرشاه نادرشاه ملاباشی در چیزی که اینجوری که در سال خوندم بخشی از مثلا اوقات شب رو برای نادر فراز میکنده که آگاه بشه و در سندی هم دیدم که این تایید
ترجمه اوقات اصلا
به ترجمه این که در اندیشه جناب نادر این بوده که یک اصطلاح زمینه راهسازی از همین کلات نادر که اینجا بوده تا اورشلیم رو تو نقشه تو ذهنش بوده بس سون وسوسه و فقط ما رو بیم وسوسه اول اون مثلا حالت اعتمادی که نادر شاه داشته به این یهودی ها که از تزویم و شما دارون کار تجارت بوده اعتمادی که داشته و اموال مهمی که از هندوستان خودوان داشته بینا میسپرده. حالا اینو توی پرانتز بخواستم عرض بکنم به استاد که این سوال چالشی داشتم اینکه چرا ما اون نگاه به اصطلاح فرهنگی که باید میداشتیم یا توقع میره این اقلیم یعنی مشهد دارم میگم نسبت به تهران که الان اون اقوام بخششون اصلا آمیسیان یهودی که رفتن در آمریکا من اون توی سندی هم دیدم شاید حدود مثلا 10,000 نفر ایرانی مشهدی داریم ما که از اول انقلاب چه اتفاقی افتاد استاد شما بفرمایید که یک این افراد با به اصطلاح این تعصبات سیاسی اون قوم اون افراد انقلابی انقلابیه‌ها لباس فرار این مجموعه ثروت فرهنگی که داخل مشهد بود و بخششون که رفتن از کشور خارج بخششون که در تهران به عنوان کدومیان همه زندگی میکنن چرا مشهد این اتفاق ناگوار صدا و این فرصت رو از دست داد؟ یعنی مگر توضیح میدین استفاده
میکنم سوال بسیار پراهمیتیه در مورد ابتدا و واقعیتش هم آنطور که شما فرمودید عنوان یک سرمایه فرهنگی تلقی میشن این کثرت‌ها باعث تولید خیلی از مباحث جدید و فکرهای جدید و ثروت جدید برای خود مشهد میشن بنده هم توی تاشکند متوجه شدم که بخشی از یهودیهای مشهد که مهاجرت کردن در اونجا الان سکونت دارن حتی موزه به وجود آوردن که بیشتر هم اشیای اون موزه مربوط میشه به همین شهر و عرض کنم که برخی از هدایای اینها الان که داخل خزینه حضرت رضا علیه السلام وجود داره زیرش امضا کرده که اینها از یهودیان اون شهر بودن و هدیه دادن به خزینه حضرت ها ما از این قضایی ها میتونستیم استفاده خیلی بهینه رو کنیم و در کتابخانه همینجا الان منابع رو دیدم که کسانی که از اینجا بلند شدن رفتن با آمریکا در رابطه با گذشته خودشان دارن حرف میزنن به وقایع اینجا مثلا نسبت به نواز امام خمینی اصلا شاکی نیستن چون که امام به نوعی طوری رفتار کرده که برای اونها بیم حراسشون رو کاهش داده که شما بکنید در روزه زندگی کنید. اینا رو قشنگ از دیداره حضوری خودشان و خانقهاشان داره روایت میکنه. این نکته بسیار مهم بیده. ولی ما اون فرهنگ سازه که از کدم اول انقلاب تنش اتفاق میفتاد و مطالعات و مشورت ها و گفتگوها این 3 سال حد در سرش دوام آورد. بعد از 3 سال این دیگه بحث ها گفتگوها وجود نداشت. خب یک سری گروه هایی بودن که نا رفتن به های انقلابی موزه گیری ها و این جریان انقلاب مثلا به چالش کشیده. این تعارض ها آمد میدان را از اهل قلم گرفت و اهل شمشیر. و در اون دوره من خودم شاهد بودم که حالا بجز کلیمی های این شهر رامله که در اینجا هم پیشینه تاریخی خیلی مفصل داشتن، هم حضور خیلی آرام و راحتی داشتن، با مردم خیلی خوب بودن. دیدم که مثلا در مازرشه حالی آرازان یک روزی داشت من جا عبور میکردم، دیدم از کتاب های امام انبوهی نسخه های بسیار پر ارزش اونجا آمدن، چون خوشن هم فروشنده هم نبرزنه چیه اینا را کاغذ باطله روشتن میفروختن. من از این بشه زنگ زدم
چستادی؟
تقریبا سال دوروبر 60 من به تهران یک دوست ارمانی بشه نام آقای آرمان حاتمیان، ایشان یه ایرانشناس یه برجسته بود، من در موزه ایران باستان باشم رفاقت پیدا کردم. ایشان یه که میز بسیار بزرگی کتاب های نه زبان ایشان تسلط داشت، اونجا کار میگرد، یه فرهنگ مشترکی رو داشت قرارداد بسته رو داشت کار میکرد و یک مؤسسه به نام مؤسسه پیروزه وجود آورده بود، نیشابور پیروزه نیشابور، یک اونطور مدوانه تو کتاب های اهدایشان هم تو خانه دارن. این کتاب ها مثلا حضرت نشازان و برخی از پیشینه تعامل فضل نشازان و حضرت رضا اسلام و پیشینه نیشابور ایشان در اون کتاب مثلا آورده کار کرده. من بهشان زنگ دارم گفتم که اینطوری شرایط پیش آمده، من واقعا ناراحتم از این قضیه، شما یا چشم بخورید که این کتاب ها از کنم به درد تان بخوره که من اینا را میتونم با قیمت خیلی نازدی بخرم، اونایی که اهمیت بیشتری دارند و اونا مفیدتر به نظر میرسن. حالا اونجا کسی هم نبود ولی از شکل و دواره کتاب منظرم بود، اینا را مثلا بتونم بردارم بیارم به تهران. ایشان بلا واسه گفت که هر چیشه بتون نجات بودیم خوبه. ما آمدم دیدن که همه شه فروخته بوده، برم پاکت درستن، پاکت های کاغذی. آره همین قضیه در شیراز من شاهد قضیه بودم. یعنی ما باید چون انقلاب اسلامی بدون خیلی با سرعت اتفاق افتاد، حتی ایزده موجود آمده بود که آمریکا در سرعت اتفاق افتاد انقلاب دخالت داشته، آیزنهاور اینا که آمده بحث کودتا و معارض پیش کشیده شد برای اینکه این به پختگی نرسه. یه جو اون وقت این امر اتفاق نه، ولی جریان انقلاب اسلامی جنگی که با عراق پیش آمد این پختگی را خود به خود در برخی از لایه های انقلابیون شکل داد. یکی از این لایه هایی که واقعا تونستن به اون مدارج دارای فرهنگی دست پیدا کنن از این داره برده خود بدنه اصلی سپاه از این سپاه بود. تونستن در یه موقعیت جهانی را بگیرن با فرهنگ های مختلف به تعادل و تعامل و یعنی و این باعث رشد فکری اونا شده. یعنی مثلا تئوری وحدت متعالی ادیان در منابع اونا بیشتر دست پیدا کرده. من هیچ جای ایران ندیدم که این نظریه تعامل از کنم که وحدت متعالی ادیان عنوان نظریه مطرح شده باشه، اما در متون درسی سپاه هم وجود داره. این نظریه خیلی نظریه مهمی در رابطه با اینکه ادیان آسمانی به لحاظ محتوایی در اصلش یک حقیقت هست. این جریانات مناقشات بیشتر برمیگرده به فروعات نه به اون اصل نظام توحید.
متشکرم، استفاده کردیم. خیلی ممنون از عزیزان که در جلسه وجود داشتن و در بحث شرکت کردن. با توجه که وقتم گذشته دیگه ما زیاد مصطفی و خود دوستان نمیتونیم سریع خلاصیدیم و از سو اگه دوستان رو خیلی بیر ندارن ما با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو خلاصیدیم.
من یک حساب جلسه ایران بکنم.